بعد هذه أن الحق كان من إيران مشددا على أن الجمهورية الإسلامية ليس لها وكلاء بالمنطقة وأن هذه القوى تعمل بشكل مستقل تسلط الأضواء على ما جاء في نقاب قادة الثورة الإسلامية تابعوا هذا
لم تبدأ الجمهورية الإسلامية أي صراع أو مواجهة في تاريخها ولم تكن البادئة في أي نزاع هي استراتيجية ونهج انتهجته إيران من انتصار ثورتها الإسلامية مع التأكيد على سياسة حسن الجوار والتعامل مع العالم على أساس الاحترام المتبادل والندية ولكن استراتيجية إيران هذه لا تشمل أي طرف يفكر بخباثة نحوها أو يرتكب خباثة ضد طهران قائد الثورة الإسلامية آيات الله السيد علي خامنئي كرر سياسة إيران الثابتة في تعاملاتها الخارجية على مسامع العالم لا سيما من يفكر بتهديد إيران وأكد أن على الأمريكيين أن يعلموا أنهم لن يصلوا إلى أي نتيجة عبر تهديد الشعب الإيراني ومن يرتكب خباثة ضد الشعب الإيراني سيتلقى صفعة قاسية قائد الثورة الإسلامية أعاد تكرار مبدأ إيران الثابت بأنها لم تكن البادئة في أي مواجهة لكنها ترد بصفعات قاسية على كل من تسول له نفسه المساس بوحدتها واستقلالها وأمنها آية الله خامنئي شدد على أن الثبات والصمود سيؤديان إلى هزيمة الكيان الصهيوني الكيان الذي بات ينتهن حرفة القتل مع دعم مطلق ووقح من الأمريكيين وانتقد قائد الثورة ما يحاول الغرب والإسرائيليون إشاعته بإطلاق اسم الوكلاء على فصائل المقاومة والشعوب المقاومة في المنطقة مشددا على أن لكل من هؤلاء دوافعه ودلائله في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وأن إيران لا تحتاج إلى وكلاء عنها في المنطقة هو خطأ يرتكبه الغرب تجاه إيران خطأ قد يدفع الأمريكية إلى ارتكاب حماقة في لحظة غرور ترامبية ربما تؤدي بالمنطقة إلى ما لا يريده أحد فيها
أشاد قائد قوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية العميد أمير علي حاجي زادة بعمليات الإسناد اليمنية للشعب الفلسطيني وقال العميد حاجي زادة أن اليمنيين ناجحوا بامتحان عظيم وصمدوا بكل إخلاص وواجهوا الأمريكيين والصهاينة دون أن يهابوهم وأكد العميد حاجي زادة أن اليمنيين لا نظير لهم في إسناد غزة ونحن نحييهم قادة كما وعدت القوات المسلحة اليمنية عن استهدافها هدفا عسكريا للجنرال الإسرائيلي جنرال الأبيض استمرار صاروخ باليستي فرد صوتي من نوع فلسطين 2 مشيرة إلى أن هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة للمزيد عن استمرار عمل هذه القوات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي نتوقف وهذا
مرجعة لقلب كيان الاحتلال الإسرائيلي دعما وإسنادا لأهل قطاع غزة ففي إطار الانتصار للشعب الفلسطيني المظلوم والرد على مجازر الاحتلال الإسرائيلي نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت فيها مطار بن غوريون جنوبي منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع فلسطين 2 مؤكدة أن العملية حققت هدفها بنجاح لتكون هذه العملية الثانية خلال 24 ساعة نجاح العملية النوعية أعلن عنه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مجددا التأكيد على استمرار الجيش اليمني في عملياته العسكرية وحظر الملاحة الإسرائيلية مهما استمر العدوان الأمريكي وذلك حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار
مركز ميكوني
خضار الشكر ميكوني شكر بخضر
ميكوني خضار الشكر ميكوني شبه فتریک آدم
مسئولی و اعتماد به نفستم بالا بوده و خود میگی من توانا هستم من میتونم به مردم کمک برسانم و این اعتماد به نفس سرمایه میشه برای زندگی شخصی
بله روانشناسا میگن خیلی از شکستهای ما در زندگی به خاطر نداشتن
اعتماد به نفس اعتماد به نفس پیدا میکنی قدم قدم زندگی در موفقیت
و همین موفقیت
برگردیم به دعای افغانستان مگر از خدا حال خوش نفست بود
اسرائیل بانا که های داره رو بر تماکه این گل جو گوچون از کسی دازه یاد و زیاد
وكان الجيش اليمني قد استأنف منذ أيام استهداف العمق الإسرائيلي بعد تشديد الاحتلال عدوانه على القطاع، حيث استهدف قاعدة نباتين في النقب المحتل بصاروخ باليستي فوق صوتي نوع فلسطين 2. وأكدت صنعاء أن الغارات الأمريكية لم تثني اليمنيين عن تأدية واجبهم الديني والأخلاقي.
أفادت كتاب القسام بأن قصف العسقلان في غلاف قطاع غزة مجددا بأسقة مصارفية رد على المجازة بحق المدنيين الفلسطينيين. وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال أنه اعترض صاروخين مسروقين من شمالي قطاع غزة باتجاه عسقلان، فيما انتشرت صور تظهر حالة من الذعر والهلع بين المستوطنين حين توقفت حركة المركبة في شوارع عسقلان. وهذا اليوم هو الثاني على التوالي ما أطلق نظام الصواريخ على كيان الاحتلال. فأمس الخميس أعلنت كتاب القسام قصف تل أبيب برشفة صاروخية، وذلك ردا على المجازر التي يرتكب الاحتلال بحق المدنيين في إسرائيل. أفادت مصادر إعلامية باستشهاد 6 أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي اشتبك شقة في التفاح شخصية مع غزة. كما قصف الاحتلال مسجدا في قطاع غزة، فيما نسب جيش الاحتلال مبنى مستشفى الصلاحة التركي لنهر الصربان وفق القطاع. ومنذ تجديد الاحتلال حربه على غزة استشهد وأصيب المئات من الفلسطينيين، في حين قصف السلام الحربي قصفا بريا ومنطقا وجويا عنيفا على القطاع، وعاد فصل شمال غزة عن الوسط والجنوب، وعاد السيطرة على قالت المتحدثة باسم اليونيسيف في غزة روزاليا بورين أن أكثر من 200 طفل فلسطيني قتلوا منذ يوم الثلاثاء الماضي عندما استأنفت إسرائيل حربا على القطاع. وقبل ذلك كشفت اليونيسيف أن 180 طفلا استشهدوا في غزة خلال يوم واحد جراء استئناف العدوان الإسرائيلي، قائلة أن أطفال غزة لم يسمح لهم أن يكونوا أطفالا وباقي الأطفال في العالم لأن طفولتهم قد سرقت. وحول طورات اليوم الرابع لاستئناف العدوان على غزة نستمع إلى العفاد به الإعلامي محمد
من جنوب قطاع غزة إلى المدينة وشمالها. جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف الحرب مجددا وطلب هؤلاء الناس بالنزوح من مناطق أبناءهم. عائلات فلسطينية تنتبش على الأرض هنا في مدينة غزة في واقع صعب، واقع فرضه الاحتلال الإسرائيلي على هؤلاء السكان مرارا وتكرارا فوق الفترة الماضية. هذه العائلات التي تأتي الآن من مناطق متعددة من بيت مفتوح الحي الشجعية والحي الزيتون والبيت لاهية بعد أن تمت بالعملية العسكرية الأنبرية المباغتة والمفاجئة للسكان. هذه عائلة فلسطينية هنا تفترش الأرض، يعطيك العافية حجة.
الجنوب ناس حد الجنوب وبعدين هيك على بيت حنون، نزحونا من بيت حنون حسبي الله عليهم. أمونا في الشارع وكانت وكولا كيلا بوريسين في الناميبيا
هذا هو الواقع الذي يعيشه سكان قطاع غزة. هذه منطقة الجامعة الإسلامية، يعني يتوافد الناس إلى هذا المكان لإقامة الخيام بعدما نزحوا من شمال وأيضا من مناطق شرق مدينة غزة. هؤلاء الشبان يقومون بإنشاء هذه الخيمة. يعطيك العافية عم، شو بتسوي هان؟ وقتشوا قعدنا سنة ونص في الجنوب معاناة بدون أكل وبدون شرب ورجوع وقصر، وأطفالنا ماتت والنساء كلها عندما
روحنا
على الشجاعية. دائما تشياء فلاليات كانت جنبي، كانت ضار وغفران وقعدنا واجب والعودة من شرب الشجاعية.
البركة بازي أسخاي غرساني فوق أمير عبد الحسن
الواقع الصعب الذي يعيش سكان غزة. هذه
مجسمه برای ما
بسازه. وقتی دختر به سالهای خاله و مادرش کمک میرسانه،
وقتی که محصل در درس ها و سرانی خود یاری میکن،
وقتی خیاط لباس یک خانواده فقیر را بدون گرفتن مزد یا بشر میگذن،
وقتی کسی به کسی مشوره میکن،
وقتی زباله ها را کسی از پیش رای محروم میبردارن، از این خیلی رسانی هایی که پول به کار نداشته باشد خیلی میتونه مدرس و نام ببرد.
شما
به
چی نو کار خیری هستین و هم حال خودتون خوش بسازین و هم حال دیگر
در خناس الالمیین و نشطا و شعب الفلسطینی بالوطن و الشتات لمواجهة حملات التطلیل والانشراط في اوسع جهد الالمی نصرة للفلسطيني والمقاومة. وأكدت الحركة أن الاحتلال يمعن في القتل والتدمير والحصار والتجويع، وقالت إنه يشن بالتوازي حربا إعلامية ونفسية تستهدف كسر إرادة الفلسطينيين ومهاجمة إدارة المقاومة، موضحة أن هذه الحملات تتقاطع مع مضامينها مع بعض الخطابات والحملات الصادرة عن جهات تتسابق مع الاحتلال. وأشارت حماس إلى أن الاحتلال يسعى لبث الشائعات وترويج الأكاذيب وتوزيع المنشورات المضللة ليستهدف أصواتا تدافع عن خيار المقاومة، مستخدما في ذلك كل الأدوات الإعلامية وأنواعه ومنصات الإذاعة. اعترف جيش الاحتلال بإصابة جندي بجروح خطيرة برصاص أحد المقاومين في نابلس، حيث أطلق المقاوم النار على جنود الاحتلال وانزلع اشتباك مسلح هذا بإصابة الجندي وانسحاب المقاوم
للمساعدة
للسلام. من الشرطة وقوات الأمن استعدادا الجمعة الثالثة من رمضان، في حين أعلنت الأوقاف الإسلامية أن 80,000 صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. قالت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال أنه يحضر على حكومة المسجد بصلاحيات رئيس جهاز الأمن الداخلي الشباك أمين بار وفقا لقرار المحكمة العليا. في دورهم حدد قادة الصناعات فائقة دقة في إذا خلقت حكومة نتنياهو قرار المحكمة العليا بتسميت عزل رئيس الشباب، وهددوا بشل السوق وعلى منتدى رجال الأعمال الإسرائيليين بشل المراكز الاقتصادية إذا لم تحترم الحكومة القرار. فيما أعلنت المحامين وعلنت المحكمة العليا في خلال اليوم تعليق القرار على تعليق الاستئناف، وذلك في انتظار مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها. شهدت البحرين والأردن تظاهرات شعبية غاضبة للتنديد بالعدوان على غزة واليمن، وتأييدا لرد صنعاء الرجوع الأمريكي وحرب الإبادة الصهيونية على غزة. وردد المتظاهرون هتافات وشعارات تعبر عن تقديرهم لعمليات صنعاء المساندة لغزة، وأشادوا باستئناف القوات المعنية عملياتها ضد الكيان الصهيوني. وحمل المتظاهرون لافتات منددة بالعدوان الأمريكي الصهيوني على غزة وعلى اليمن، ومعبرتي عن التأييد بعمليات الرد اليمنية على الأساطيل الأمريكية في البحر الأحمر وضد الكيان الصهيوني الذي عاودت قواته عدوان وارتكاب المجازر الوحشية وفي السودان. صالح السوداني فرض سيطرته على كامل القصف الرئاسي وعلى الأخبار الحكومية المحيطة بالقصر في العاصمة الخرطوم، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع منذ نحو عامين. للمزيد من التفاصيل أستمع لهذا التقرير.
بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع استمرت قرابة عامين، أعلن الجيش السوداني فرض سيطرته على كامل القصر الرئاسي وعدد من المقار الحكومية المحيطة بالقصر بالعاصمة الخرطوم. مصدر عسكري أفاد أن السيطرة على القصر الرئاسي جاءت عقب معارك عنيفة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي، حيث بدأ الجيش السوداني السوداني معركة بالسيطرة على البوابة الشرقية للقصر. قتل على أثرها عشرات من مقاتلي الدعم السريع، فيما فر آخرون باتجاه السوق العربي وشارع الغابة. وأضاف بيان رسمي للقوات المسلحة أن الجيش سحب قوات الدعم السريع في وسط الخرطوم والقصر الرئاسي. في المقابل شنت قوات الدعم السريع هجوما مضادا باستخدام الطائرات المسيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بينهم مدنيون. كما أعلنت قوات الدعم السريع عن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت تجمعا للجيش داخل القصر، مدعية مقتل أكثر من 98 جنديا وتدمير آليات عسكرية. وفي وقت سابق ضيق الجيش السوداني الخناق على قوات الدعم السريع التي كانت تتمركز داخل القصر الرئاسي، وشل الجيش السوداني ضربات جوية مكثفة مستخدما الطيران المسير والمدفعية، مستهدفا قوات الدعم السريع التي حاولت الفرار عبر جسر الحرية. وأسفرت هذه العمليات عن تدمير أكثر من 30 عربة عسكرية وعدد من الدراجات النارية، إلى جانب مقتل العشرات من عناصر الدعم السريع. كما أعلن الجيش سيطرته على قرية حبيبة بولاية الجزيرة على مشارف ولاية الخرطوم في إطار توسيع نطاق سيطرته.
أفاد المكتب السوري لحكومة اليوم بتوفيق مقتل 72 شخصا في مقتل سوريا الساعات 24 الماضية التي طالت مدنيين وعسكريين. وأوضح المرصد أن 58 من الضحايا سقطوا في رفاق القوات المنطقية، مشيرا إلى أن عمليات الانبياز في هاتين المنطقتين نزلت مجموعات مسلحة تابعة للأمن العام والفصائل العسكرية السورية. وأضاف أن بقية حالات الاغتيال توزعت على محافظات درعا ودير الزور ودمشق وحمص من دون أن يقدم معلومات إضافية حول الجهات المناسبة في الكوكب. وصلنا إلى ختام الحصاد. وهذا كثير
ما خانيك أبو غفور أستاذ. خب خوب اتفاقا آدم خیلی منتظر خودت هستم. چند دفعه دیگر؟
بعد ثورتی یؤكد ان الامریکین لن يحققوا شيئا بتهديد ایران و
یخلیل نفوذ و مقامات عملو بشکل تا 20 دقیقه دیگر بخیر اینجا میرسن.
المقاومه الفلسطينيه تواصل استهدافك من الاحتلال.
يا سيد قصاكو تسجد كخوري التصميم قرفتي كجاش اجري ومعزبابش ست بلا تحسين دارش.
الجيش الصهيوني يواصل مجازره في غزه واستشهاد سته اطفال اثر استهداف شقه في حي الصفا.
استقبالی که اصلا
گفتنی نبود،
یعنی چطور
برد؟
فکر میکنم مفصل ترین مجلس آروسی تو نمیتونم یک همچین دست خوبی را نصیب کنم. من شما اسلام تشکری میکنم که این درس با ارزشه و ما هم یاد بگیریم.
خواهش میکنم ما وظیفه ما بوده
اینجا چراغی روشن است و میشنوین از رادیو جنی. ما امروز درباره این صحبت میکنیم که چیکار کنیم که حال امسال ما از حال پارسال ما بهتر بشه. روزها فکر من این است و همه شب سخنم که چرا غافل از احوال شده خیشتر. بله این مشکل خیلی از ما هست. چی نمیگیم؟ همین غافل شدن از خودم و خود فکر نکردنم، از خود بی خبر بودنم، حساب و کتاب حال و روزگار خود نداشتنم.
بله خیلی وقتا هوش ما به همه چیز و همه کس هست غیر از خودمون.
درباره خیلی آدم ها و خیلی کارا نظر میتیم، اما در مورد خود ما سکوت میکنیم.
آیا من حسود هستم؟
پر پرگپ چی؟
زود خشمگین نمیشم؟
در مورد دیگران نیت بد ندارم؟
شده تا حال از این سوالو از خود بپرسیم؟
و اگر حال و اوضاع درون ما خوب نیست، شده بر تغییر خود کاری بکنیم؟
و اگر چند تا صفت خوب داریم که حتما هم داریم، برای خوبتر و بهتر شدن خود چی کوشش و تلاش داشت؟
Watoa moto wapigapo kwato zao chini wanaoshambulia adui wakati wa asubuhi
katumua دوستان عزیز، برنامه رو به پایان است و خوب است که آخرین نکته ها و توصیه ها را از زبان کارشناس محترم برنامه داشتیم،
جناب آقای خاشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان محترم و روزداران عزیز. امیدوارم خدای متعال کارات بالا سرمی شما را قبول بفرمید در سال جدید قرار باشد. مکملن برای تحلیل سال دعای مخانم دعا این است یا مکنم قلوب و افسار یا مدبرن لیکن کار یا مدبرن حول و شکران شبه و حال ما الى احسان و احسان. خب از خدای متعال با دعا میخواییم که در سال جدید احسان و حال را به ما عنایت بکنه، حال نیکو و حال خوب را به ما عنایت بکنه. ببینید خداوند قطعا در حق ما لطف خواهد کرد و این احسن و حال را به ما عنایت خواهد کرد، اما این عواملی که سبب میشه احسن و حال در ما عنایت شود در واقع سه تا نکته است که باید بهش توجه بکنیم. نکته اول ارتباط عمیق و متواضعانه و صمیمانه با خود خداست. زمان ما به حال احسن میرسیم و به حال بهتر میرسیم که رابطه عمیق با جمال مطلق و خدای متعال داشته باشیم. این ارتباط سبب میشه که حال ما بهتر شده. قرآن کریم هم با صراحت به این نکته اشاره میکنه و میفرماید که علا به ذکر الله تطمئن و قلوب، آگاه باشید که با یاد خدا و ذکر و رابطه با خداست که قلبها و اطمینان و آرامش میرسند. پس حال خوب زمانی است که ما آرامش داشته باشیم. امروز اگر دقت داشته باشیم، گمشده بشر آرامش است. بشر امروز برای رسیدن به آرامش هزینه‌های زیاد میکند تا این آرامش را به دست بیارد، اما قرآن کریم رسیدن به آرامش را یاد خدا و ذکر خدا و ارتباط عمیق و متواضعانه و صمیمانه با خدای متعال. نکته دوم را عامل دوم برای حال خود ازا کردن و به احسن حال رسیدن ارتباط صحیح انسان با خودش است، یعنی خود آگاهی. ما زمانی میتونیم حال بهتری و یا مهم خود آگاهی بکنیم. خود آگاهی یا خودشناسی این که ما نقطه های قوت و نقطه های ضعف خود را بشناسیم و نقطه های ضعف خود را از وجود خود دور بسازیم. به تعبیر دیگر ما دارای عیب‌های هستیم، دارای نقص‌های هستیم. این عیب ممکنه در ساحت فکر ما خیلی باشه، ممکنه در ساحت رفتار یا عمل ما باشه، ممکنه در ساحت گفتار ما باشه. اگر ما عیب‌های خود را شناسایی بکنیم و این عیب‌ها را برطرف بکنیم، حال بهتری پیدا می‌کنیم. اگر ما اندیشه را اصلاح نکنیم، قطعا رفتار ما و گفتار ما نزاد این خود آگاهی برای سنت ما نقطه های زرم و قوت را بشناسیم، نقاط قوت خود افزایش بدیم و نقاط قوت را اصلاح کنیم. هرگاه ما دروغ خود را اصلاح کنیم، هرگاه ما شفتار خود را اصلاح کنیم، گفتار خود را اصلاح کنیم، آن برسیم ما حال بهتری پیدا کنیم.
در واقع آرامش پیدا می‌گیریم به خاطر اینکه خواهش دیگران سوگرگی که نسبت به دیگران نداریم به خاطر اینکه ما حسود نیستیم. اگر ما عین سعادت را و تکبر را و خودبینی را و خودنمایی را از وجود خود دور کنیم قطعا ما و نکته سوم این است که رابطه خود را با هم نوعان خود را انسان‌های دیگر درست می‌کنیم. اگر ما انسان اخلاقمند باشیم و بر اساس اخلاق و انسانیت بر اساس عدالت بر اساس انصاف و انسان دوستی با مردم تعامل داشته باشیم و رفتار می‌کنیم قطعا حال بهتری پیدا می‌کنیم. به هر میزانی که ما با دیگران نیکی بکنیم ما با دیگران رفتار ما رفتار صحیح و درست باشد رو به همون پیمانه هم ما با آن رو بشمیم، چرا که دیگران با ما به نیکی رفتار می‌کنند. وقتی از انسان‌های اطراف از پدر و مادر از خواهر و برادر و همسر و ارحام و همکاران و دوستان ما رفتار دوستان و حال بهتر پس این سپاه مختر یعنی رابطه یعنی رابطه و سرکان با خدای متعال ارتباط صحیح با خود انسان و آگاهی و زن عیب ها و رابطه صحیح و سبب میشه شما حال بهتری به این را بکنید. نبی علی کرم سیده رسید ماه رمضان بهترین فرصت برای رسیدن به این فرصت را قائمتی و سید عبده بعد از غرف تطرف و غرفونی طرف را قطن آفرابا جدد مغنف لتمزیده و بعد از من دفت دحنا والدیه برؤیتی یخبرو امامه بیگه بکنه
تشکر میکنیم از جناب آقای هاشمی کارشناس محترم برنامه. اینجا چراغی روشن است را میشنوید از رادیو دری.
دوستان عزیز، رسیدیم به پایان یک دیگر از برنامه‌های اینجا چراغ روشن است از رادیو در.
از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. التماس دعای خیر داریم از همه شما شنوندگان گرامی.
خداوند یار و نگهدار.
خدا نگهدار. سیکو قیاما واتو ما کندیوت هایو ماوینی واتفوفونیوا
اشهد ان لا اله الا الله يطلب جميع انوار الشرك من الدافع على الشرك ومنك تدفع الى التركيز على القضايا المباركه والمعاناه التي تجدها الشعب ووطنه والواحد من الذين يجاهدون هذا الوجه كتب الكثير عن الحقوق والاصلاحيه في ظل ما يقوم به خلال الحقوقات الثانيه ومشهد للمدي حول ما كتبه الشاعر بارك الله فيه يفرحني به دائما معنا وفينا تصلى المتجدد تقريبا من يؤمن الادبي هو حدث رب العالمين.
سپاس و تشکری داریم که تا بدین لحظه همراهی شما عزیزان داریم. برنامه فارسی گویان را تقدیم حضورتان میکنیم که آخرین برنامه نشرات شاهنامه ما میباشد.
zao na kuonyesha yale yote wanayofanya katika muda wote wa kuzaliwa na uhai wao. Yeye mwombezi na mjuzi wa kila kitu atamlipa kila mtu kulingana na matendo na amali zake.
به نام اینکه در ما گفتن به انسان در به مقنی سفتن همراه هم دلو هم زبانتی دشتران نشیدی ترین سرمچه هست شمایی تازه از برنامه کارسیلی ها برنامه در آسته شده و مدری قیمتی دو نفس دری زبان شیل هست کارسیلی با افتخار تمام پیشکش میشه به همه فارسی گویان فارسی استان در همه چیز بیچه چرا زبان فارسی میراث مشترک همه ماست؟ این هفته دکتر محمد جعفر محمدزاده نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی به این پرسش پاسخ خواهد داد. سپس با ما از چگونگی به کارگیری واژه‌های فارسی دری و فارسی و اشعار امیر خسرو دهلوی سخن
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه فارسی‌گویان. برنامه رو مانند برنامه های گذشته با یک نکته و یک پرسش آغاز میکنم. گفته میشه که زبان فارسی میراث مشترک فرهنگی و علمی یک ملت. میخوام راجع به این
بگم بارگان به زراد بیور چون در زنگیر که از
چرا واقعا
ایرانی بار بود انجام زده هید گیرو
از میراس مشترک. خب زبان شاید به خودی خودش نتونه میراس محصول زبان وسیله ارتباط اما زبان بستر میراس میتونه قرار بسته بستریه که میراسه یه ما بر بستر زبان شکل بر این بستر شکل آثار کرامنه ها و معنوی ما مثل شاهنامه فردوسی که در خراسان خونده میشه مثل سخن سعدی و حافظ در شیراز مثل آنچه نظامی گنجایی در گنج و اقران گفته مانند اون چیزی که خاقانی در شرحان گفته و صاحب در اصفهان و دل در شهر قاره و امیر خسرو در دهلی و اقبال در پاکستان و مبارکی در سمرقند و کمال خجندی و مقصدی گنجوی و دیگران و دیگر شاعران به زبان فارسی گفتند و همین که این شاعران و این سخنوران اشخاص مانند بیحقی اشخاصی مانند سهراب شیر کتابهای نصر بزرگ با این زبان شعر گفتن آثارشون به وسیله همین زبان تبدیل شده به میراث مشترک مردم فارسی که چه زبان مادریشون فارسی بوده یا نه. بنابراین چون همه مردم در تمام وطن ایران ایران فرهنگی این آثار رو و این میراث مقدمی رو متعلق به خودشون میدانستن علتش چی بوده؟ علتش این بوده بر بستری شکل گرفته که اون بستر متعلق به همه است و متعلق به وطن فارسی است. خب حالا اگر اینها می اومدن مثلا نظامی گنجوی می اومد به زبان مادریش در گنج شکل خاقانی به زبان مادریش در زبان اقرانی
بابا طاهر به زبان ایرانی و لکیش سعدی و حافظ به زبان یونانی و معنای خودشون یا شهریار تمام اشعارش رو به زبان آذری میگه. خب اینها تبدیل میشدن به میراث اقوام، دیگه میراث مشترک نبودن. امروز در تمام ایران شعر شهریار میدرخشان شعر ایران روز تاریخ بیرقی در تمام تاریخ ایران از روزی که این کتاب را با عظمت نمشته شده متعلق به همه مردم ایران. بنابراین چرا میگیم زبان فارسی میراث مشترک همه ماست؟ برای زبان فارسی ظرفی و گنج خانه است. گنج ما در درون این خانه نهاده شد و برای ما به یادگار گذاشته شد و این گنج ها که این آثار معنوی هستند در این گنج خانه گذاشته شده و این گنج خانه متعلق به همه ماست. این گنج خانه رو اگر درش باز بکنن و تقسیم بکنن به همه مردم ایران و همه مردم وطن فارسی و همه مردم ایران فرهنگی در هر کجای جهان هستن متعلق به همه ماست.
در این برنامه زودگی برم به سراغ یکی از شعران اما امروز میخوام از یه نگاهمون که در امروز هم سراغ شهیدان عالم مهدوی رفتم که شهید رو بشناسیم و هم رو بروی راجع به فارسی و فارسی چی گفتیم. امیر ناصر الدین آل حسن سوفنا امیر دین محمود این اسم کاملش که مشهور به امروز خسرو دهلوی لقب امیر خسرو چوتی هند مشهور به چوتی هست خسرو به خسرو شهرهای است در قرن هفتم از 603 هجری در دهلی در از پدر ترک نواز و از مادر هندی ادبیات علاقه و زوجش به ادبیات فارسی از کودکی شکل نحنی که در تصمیم 16 سال دیگر جوانی آوازی شدیلی و هندی شد و همه جا نام این جهان شاعر بود گفته شده که در همه مغول اسارت در میان و مدتی در اسارت مهاجمان مغول قرار میگیره و در آزادی به دهلی برمیگرده خوش میکنه به دربار سلاطین اونجا تقرب پیدا میکنه و به مقام ملک الشعرایی دست پیدا میکنه و در همون زمان لقب امیر خسرو رو به اون میدن و همزمان ریاست ساختمانی سلطنتی اون زمان رو هم بر عهده میگیره امیر خسرو با وجود این که از قانون زبان فارسی در اون زمان دیده بود چون در اون زمان هندوستان هنوز قانون زبان فارسی نبود قانون زبان فارسی بیشتر با آذربایجان شمال ترکستان و در شیراز اما امیر خسرو با وجود دوری از قانون زبان فارسی از توانایی‌ترین حضور نظام و شاعران فارسی روی تاریخ زبان فارسی به گفته مرحوم زرناطی که میگه که خسرو شاعریه که معنی آفرینی کرد از شعر و ادبیات فارسی و او منتقدی برجسته است مرحوم زرناطی شاعری معنی آفرین و منتقدی برجسته است منتقد اوضاع اجتماعی امیر خسرو به واقع در تحکیم موقعیت زبان فارسی که بعد از بعد از سالها و سالهای بعد از اون هندوستان تبدیل میشه به پایگاه اصلی و یکی از پایگاه‌های اصلی زبان فارسی نقش امیر خسرو بسیار نقش برجسته ای تا اونجا که آثار امیر خسرو رو در سیوند دادن زبانهای فارسی و هندی یکی از آثار مهم میدونن و حتی میگن که پیدایش زبان اردو یک زبانی بین زبان فارسی و هندوست رو در اثر آثار امیر خسرو میدونن در واقع امیر خسرو بوده که برای نخستین بار الفاظ و امثال فارسی و اونجان شخصی شعر فارسی رو وارد زبان هندی کرده و زبان اردو هم شکل تجارت گرفته به شعر مکتوب امیر خسرو دهلوی در سبک شاعری مانند شاعران بزرگ فارسی خوشه به خاقانی نظامی از سعدی پیدا میکرد و حتی گفته شده که حافظ هم از بسیاری از غزلهای او تأثیر پذیرفته از نظر ساختار و سبک و البته امیر خسرو در واقع خودش اعتراف میکنه که نظامی گنجوی از برترین شاعران فارسی زبان است و اعتراف کرده که نظامی گنجوی برترین شاعران فارسی دوره خودشه و اتفاقا به تقلید از خمسه نظامی یک مثنوی گفته خمسه امیر خسرو معروفه که این رو در 18,000 بیت گفته 18,000 بیت مثنوی گفته که به تقلید از خمسه نظامی است آثاری از امیر خسرو به جا مونده دیوان اشعار خمسه امیر خسرو جواهر خسروی است چند تا مثنوی و آثار نظمی کنانده دیگری از اون جا مونده و آثار نصری هم نصرش هم نصری مزایده و در کل امیر خسرو در قرن هفتم که در همانستان تسلیم کرده در اونجا به زندان آمده و در اونجا از اون ترفته به موقع باید باید نهانگترین سخنبران زبان فارسی بزید در ادامه گشت و گذاری کرد در دیوان امیر خسرو و جستیم ببینیم که واژه فارسی رو امیر خسرو در چه جاهایی و چه نقطه‌هایی به کار برده که من چند نیمه مثابرت و تضحیه میکنم صبر و جلد سوفا نکی علا
أذكركم بهذا الآن وللمرة الأخيرة أقول لكم من كان منكم مترددا أو تبعني اليوم حياء فهو في حل من بيعزعك ولن ألومه ولن أعاتبه. بارك الله فيكم يا رجال.
در دیوان اشعارش در مصنوعی که در مدح سلطان قزمباد هست یکی از سلاطین دوستان میگه که باغ نه از گل طلبت رنگ بود نه از قطر فرد حاصلم از طبع کج و فکر سست نیست مگر پارسیه به یه جوری توازن رو خرج داده که تلاش من برای گفتن شعر پارسیه نادرست خلاف پارسیه من یعنی یه جور مثلا شکست نفسی باز در مثنوی 73 که در سبب نظم کتاب و وصف حال خیامی هست میگه که ولیکن چون ضروری بود پیوند ضرورت عیب کی گیرد خردمند غلط کردم گر از دانش زدم و نفس هندی است از فارسی کم به جز فربهی که میرهد زبان است که بر جمله زبانها حکمران است اینجا هم لفظ هندی و فارسی رو به اسم زبان فارسی به کار برده یعنی که لفظ هندی هم کمتر از زبان فارسی نیست یعنی وقتی میگم این از این کمتر نیست در واقع در عظمت زبان فارسی گفته و خواسته هندی رو هم به همین شکل توصیف کرده و باز در مثنوی دیگری مثنوی 79 که در وصف بهار هست دیگه که گل صد برگ را خوبی زهد بیش نموده صد ورق دیباچه خیش اگر چه پارسی نامند اینها ولی در هند زادند از زمین ها گل صد برگ رو میگه اگه این گل صد برگ گرچه اسمش پارسیه اسمش ایرانیه اگر این گل در دیار پارسی زار اونجا پارسی نام یعنی پارسی زبانه این پارسی دوم رو بگر این گل در دیار پارسی زار چرا زوری نیست در گفتارشان دار اگه چرا شعران خودشون بزار نمیرن اسم این گل در سرزمین ما اسم پارسان گل ما را به هندی نام زشت است اگر نه هر گلی باغ بهشت است اگر این گل پارسی در دیار شام که بودی فارسی یا تازیش نیست اینجا هم باز سه بار از واژه فارسی اسم میبره که یک بار سرزمین فارسیه و یک بار سرزمین فارسی و سرزمین ایرانی در مثنوی 81 در بحث آرایش شهر کشور میگه که دیگر ساز برنجین نام آن تار و انگشت پریدویان قطار دو این تن که بودیاهون در حرب چه دفت در پارسی میزان هر زر کشیده تنبک هندو فقانی شده تنبک زنش چون ترجمه اینجا هم چه دفت در پارسی باز هم میتونه مزرد پارسی زبانان و فرهنگ پارسی و در دیوان اشعارش در مثنوی مجنون و لیلی در بخش هشت که ظاهرن برای فرزندش میگه راهنمایی میکنه فرزندش رو که میباش چو شاخ سبز دلکش آتش سینهش نگیره به فکرات سامسیاری بور است سرید روشن چراغ پارسی چراغ روشن شاید دانش و فهم و علم این دفاع پس بنابراین همین خسرو در دیوان خودش از پارسی و خیلی میبره به دو مقصد یکی زبان پارسی یکی سرزمین پارسی وطن پارسی که مجموعی را رمضان
فارسی چشمه همیشه زلال و همیشه جاری است. از این چشمه همیشه رسول احساس میشه، هم حماسه و سوره، هم اندیشه و حکمت، هم دانش و فن، هم معنویت و عشق. همه ما باید قدردان و نگهبان این چشمه زلال بشیم. فارسی گویان جهان، خدا نگهدار.
منتظرون إن شاء الله سأتواصل معك. أما إن أسرت أو قتلت
إلا ما قدر الله.
إن أسرت أو قتلت فتواصل معك.
سپاسگزاریم که همراهی شما عزیزان دارید. امیدوار هستیم برنامه‌ای که در بخش شامگاهی تقدیم حضورتان شد مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شده باشد. خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشد.
تعبت الى